بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 589، سطر 15. و قیل من عرف ان الله نور السماوات والارض لم یمن علی الله بطاعته ولا سبب ذکره ولا بشیء من ابواب الخیر. این معنای نور را که در آیه الله نور السماوات والارض آمده ذکر می‌کردیم. اقوالی در این باره آوردیم که نور را مختلف معنا کرده بودند. الان می‌خواهیم نور را معنا کنیم و در ضمن نتیجه این نور رو هم بگیم، یعنی نه تنها معناش کنیم بلکه تأثیرش هم ذکر کنیم. در این قولی که الان میخوام نقل کنیم، نور به معنای منور گرفته شده و منور هم به معنای هادی. پس الله نور السماوات والارض به این معناست که خداوند اهل سماوات و ارض رو هدایت می کند. بنابراین اگر کسی کار خیر انجام داد یا یاد خدا بود یا حتی اطاعت کرد، در تمام این حالات باید متوجه باشه که با هدایت خدا این کار رو داره انجام میده. پس نباید در کار خیرش بر خدا منت بگذاره، بلکه باید متوجه باشد که خدا بر او منت دارد که او را هدایت کرده به این کارهای خیر. الان توجه کردید که این گوینده سلام علیکم نور رو به معنای هدایت گرفته و به جای منور یعنی هادی قرارش داده و در ضمن نتیجه هادی بودن خدا را هم گفته که نتیجه هدایت خدا اینه که انسان داره توفیق میشه و به کارهای خیر میپردازه. و بنابراین از ناحیه هدایت خدا کارهای خیر را انجام میده، نباید بر خدا منت بذاره. خب توجه کردید که این معنا با معانی قبل جدا نیست، یکی از همون معانی قبله، منتها در اینی که معنای قبل گفته شده نتیجه هم گرفته شده. در بعضی از این معانی هم که ما در پیش داریم همین وضعه، همون یکی از معانی قبل گفته میشه و نتیجه هم گرفته میشه. حالا این چون این چنین نتیجه گرفت، بعضی ها نتیجه های دیگه میگیرن که حالا اینا رو میخونیم انشاءالله. صفحه 589، این سطر 15 هم. وقیل من عرف ان الله نور السماوات والارض، کسی که آگاه بشود به نور بودن خدا یعنی هادی بودنش، متوجه میشه که خدا او را به کارهای خیر هدایت کرده. بنابراین لم یمن علی الله بطاعته، بر خدا منت نمیگذارد که من تو را اطاعت کردم، بلکه معتقد می شود که خدا بر او منت دارد که با نور هدایتش او را هدایت کرد و به طاعت موفق ساخت. ولا به سبب ذکر، منت بر خدا نمی گذارد به سبب ذکر خدا، به سبب اینکه یاد خدا هست، یا حالا یاد قلبی یا یاد قلبی به علاوه لفظی، چون ذکر به معنای یادآوریه، یاد کردنه. وقتی ما با تلفظ ذکر میگیم، با زبان ذکر میگیم، اون هم چون به قلب یاد خدا هستیم بهش گفته میشه ذکر. بنابراین به سبب ذکرهی یعنی ذکر قلبی، اما از این که ذکر لسانی رو هم همراه داشته باشه یا نداشته باشه. بعد به طور کلی ذکر میکنه. ایشون میفهمد که فرمود که طاعت و ذکر باعث منت نمیشه. حالا به طور کلی میگه هر کار خیری، چه طاعت باشد چه ذکر باشد چه از مصادیق دیگر خیر باشد، ولا به شیء من ابواب الخیر، منت نمیگذارد بر خدا به شیء من ابواب الخیر. چرا منت نمیذاره؟ چون میداند که خدا موفقش کرده، لان الله وفقه لذلك و هداه، و این رو هم میدونه، بنابراین به خودش اجازه نمیده که بر خدا منت بذاره. میداند که خدا او رو موفق کرد، لذلك یعنی برای طاعت، برای ذکر، برای کاری از ابواب خیر، و هداه، خدا او رو به این عمل هدایت کرد، و نور قلبه، قلب او را نورانی کرد، یعنی او را آماده ساخت برای این کار. دقت میکنید گاهی آدم میخواد کاری انجام بده، اگر هم تردید داشته باشه، میبینید سلام علیکم، اگر هم تردید داشته باشه حس میکنه وقتی میخواد انجام بده، حس میکنه تو قلبش یه چیزی القا شد و تصمیم گرفت، تردیدش از بین رفت. این همون هدایت الهی است، همون نور الهی است که تابیده و ذهن این طرف رو روشن کرده، قلبش رو روشن کرده و او رو آماده این عمل خیر ساخته. و نور قلبه و استفاه، و استفاه یعنی او رو خدا برای این کار برگزیده. ممکنه این کار خیر به دست خیلی ها بر بیاد، ولی این شخص اقدام میکنه. معلوم میشه از بین اون کسانی که قدرت انجام این کار رو دارن، این شخص برگزیده شده، خدا او رو انتخاب کرده و به او این وظیفه رو محول ساخته. خب اینا همه فیض فضل خداوند نسبت به این شخصه. جا نداره که ما بر خدا منت بذاریم، بلکه جا داره که بگیم تو بر ما منت گذاشتی. لانه یقول، به چه دلیل خدا موفق کرده این شخص را؟ چون خودش فرموده الله نور السماوات و الارض، یعنی الله هادی اهل السماوات و الارض. خداوند اهل سماوات و ارض هدایت میکنه، هدایت خودم که به سمت شرور نیست، به سمت خیراته. پس بنابراین این خیری که این آدم انجام داده به خاطر هدایت الهی بوده، و چون این مطلب رو میداند دیگه منتی بر خدا نمیگذارد. توجه کردید این معنا یه معنای جدیدی نیست، همون معناهای یکی از اون معناهای قبله، منتها نتیجه هم در کنارش ذکر شده که نتیجهش این می شود که انسان آگاه منتی بر خدا در انجام کارهای خیر نمی گذارد. و قیل این قولم همینطوره، نور رو به معنای منور گرفته، منورم به معنای هادی گرفته، ولی نتیجه دیگری از این معنا به دست آورده. اون قبلی نتیجه گرفته بود که نباید بر خدا منت گذاشت، این جدیدی این که الان میخوام بخونیم نتیجه میگیره که خداوند تمام نعمتها را، چه نعمتهای علمی چه نعمتهای غیر علمی، در اختیار انسانها قرار میده، بنابراین او هادیه، اهل سماوات عرضه، نه فقط انسانها رو هدایت میکنه، کل موجودات رو هدایت میکنه، یعنی اونها رو به سمت نعمتهایی که داده هدایت میکنه. من ملاحظه میکنید این معنا نتیجهی که میگیره یه خورده عامتر از نتیجهی که قبلی گرفت. او فقط میگه به سمت کارهای خیر خدا هدایت میکنه، این میگه خداوند به همه امور هدایت میکنه، حتی به سمت نعمتها. این گوینده هم صدر آیه رو نگاه میکنه که داره الله و نور و سماوات و الارض، هم ذیل آیه رو که یهدیل نوری من یشا، هم در صدر نور ذکر شده هم در ذیل نور ذکر شده. منتها در صدر نور مطلق مشروط به هیچ شرطی نشده، در ذیل مشروط به مشیت شده، یهدیل نوری من یشا. پس اون اولی که نور رو مطلق گذاشته، فضل الهی رو افاده میکنه و فضل الهی فراگیره، دیگه مقید به میشا نیست، اما اون آخری مقید به میشاه. در هر دو صورت چه نور و فضل بگیریم، چه نور رو تابع مشیت قرار بدیم، در هر دو صورت خداوند اون کسی رو که در معرض نور و هدایت قرار میده اجتبا کرده، یعنی انتخاب کرده. هر کسی موفق نمیشود. البته نعمتهای ظاهری مال هم است، اما نعمتهای معنوی مال کسی است که اجتبا شده باشه، یعنی انتخاب شده باشه، به هر کسی داده نمیشه. حالا شرط انتخابم لیاقته. اینطور نیست که خداوند همینطور در هم بر هم یک کسی رو انتخاب کنه، بلکه لیاقت هایی هست، ولو لیاقت های کم. همین اندازه که انسان یک قدم برداره، خدا 10 قدم نزدیکش میکنه، یعنی لیاقت ها رو تشدید میکنه، تقویت میکنه. کافیست که انسان اون ذره از لیاقت رو اعلام کنه. قیل انهو منبر قلوب کن. این انهو یا انه یکی زایده، هم انهو داره هم انه منبر داره، انه ظاهرن زیادیه. انهو منبر قلوب کن، دل شما رو نورانی کرد و دل شما رو هدایت کرد. حتی عرفتم، یعنی عرفتموهو، او رو شناختید. و وحدتم، یعنی وحدتموهو، او رو به توحید پذیرفتید، برای شریک قائل نشدید. خب خداوند در صدر آیه فرمود منور قلوب همه تونه. حالا مراد، چون قیدی در الله و نور و سماوات نداریم، آیا مراد اینه که قلوب همه حتی کفار، یا قلوب کم، یعنی قلوب شما کسانی که موفق به عرفان خدا و توحید خدا شدید؟ از حتی عرفتم و وحدتم که نتیجه منور قلوب کم قرارش داده، معلوم میشه که خطاب به کسانی است که خدا رو شناختند و خدا رو واحد دانستند. اما چون نور السماوات و الارض عامه، میتونیم این چنین بگیم، قلب همه تون رو نورانی کرد و همه هم اعتراف کردید. منتها بعدن که این قلبتون رو به ماده پیونداد، بعضیاتون فراموش کردید. پیغمبران فرستاد تا اون فراموش شده ها رو تذکر بدن و دادن، اما شما نپذیرفتید. پس همه تون قلبتون منور شد و همه تون او رو شناختید و به توحید او معتقد شدید، اما همه تون بر این مسئله باقی نموندید. هر دو جور میشه این عبارت معنا کرد، ولی ظاهرن گوینده منظورش اینه که قلوب شما عارفین و موحدین را، همه رو نمیگه. یعنی به توجهی به مطلق بودن نور در جمله الله و نور و سماوات و الارض نمی کنه. و ختمه به قولی یهدی لنوره میشا، ابتدا کرد در این آیه به قولش که فرمود الله و نور و سماوات و الارض، و ختم کرد این آیه رو به قولش که فرمود یهدی لنوره میشا. بعد خود همین قائل میگه و کان اولو مبتدع به الله و نور و سماوات و الارض. اول جمله‌ای که در این آیه خداوند به این جمله ابتدا کرد الله نور و سماوات و الارض بود. پس در ابتدا نور آورد، در انتها هم نور آورد، منتها در ابتدا نور و مطلق گذاشت، در انتها نور و مقید کرد به مشیت. معنای آیه اول و آخرش رو جمع کنیم این میشه انا مبتدع النعم. این مال الله نور و سماوات و الارض. و متممها و الیه خاتمتها مال یهدی نوری مایشا. هم من شروع کردم نعمت دادم، هم تکمیلش کردم، هم به من ختم می شود این نعم. یعنی هیچیش با تلاش خودتون نیست، همش از ناحیه منه. ای انا مبتدا اون نعم و متممها و الیه خاتمتها. فل اول و فضلون، یعنی بله متمها، بله انا مبتدا اون نعم و متمها و الیه خاتمتها. بله من متمم خوندم، درست نخوندم، کتاب ما متم داره. فل اول و فضلون یعنی نوری که در اول آیه آمده و به همه تعلق گرفته فضل الهی است. و الاخر مشیتون یعنی اون نوری که در آخر آمده چون مقید به معیشا شده مشیت، یعنی اولی صادر شده از فضل اله است و آخری صادر شده از مشیت اوست. این فهو و المشتبی تفریع بر این و الاخر مشیتون نیست، تفریع بر کل بحثه. یعنی خداوند کسی رو که موفق به این نور کرده اشتباه کرده، یعنی انتخاب کرده. فهو المشتبی و این برگزیننده لأولیائی و الهادی لأصفیائی، خداوند دوستان خودش را برگزیده و اصفیا و کسانی که خلوص در مورد خداوند دارن هدایت کرده. معنای دیگر، در این معنا گوینده نور رو صفت خدا گرفته و باز هم نور منی منور قرار داده، نور رو ذات خدا نگرفته، صفت خدا گرفته. بعد گفته خداوند به توسط این صفت شخص رو هدایت می کند به صفت دیگرش و از اون صفت هدایت می کند به صفت دیگر تا بالاخره این شخص هدایت شود به توحید الهی. یعنی اعتراف کند به اینکه خدا واحده. توضیح کلامیشون اینه که خداوند با نورش شخصی رو که این نور بر قلبش تابیده هدایت میکند به قدرتش. یعنی وقتی نورش بر قلب شخص میتابد او متوجه قدرت خدا میشود. چون نور تسخیر میکنه قلب رو و کنهو اختیار رو از انسان میگیره، پس انسان متوجه میشه که یک قادری داره جلوه میکنه که قدرتش مسلط بر قدرت اوست. از اینجا پی میبره به قدرت خدا، بعد از قدرت خدا پی میبره به غیب خدا. چون آنچه را در ظاهر میبیند اگرچه مظهر قدرت خداست ولی متوجه میشود که قدرت محدود به این ظاهر نیست و الا این ظاهر تمام می شد. باید این قدرت در غیب هم باشه، از غیب به این ظاهر دائما تنزل داده بشه تا این ظاهر دوام پیدا کنه و به آخر نرسه. پس از اینجا متوجه میشه چه غیبی هم در کار هست و خزانه غیبی هم موجوده و از اون خزانه غیب این ظاهر داره دم به دم تأمین میشه و ادامه پیدا میکنه. پس از قدرت خدا هم به غیب خدا پی میبره. بعد از غیب خدا به قدم خدا پی میبره. اگر موجودی خزانه غیبی دارد و خزانه غیبی مجرد است، زیرا اگر مجرد نباشد نمیتواند منشأ این همه جلوه های مدام شود، از اینجا میفهمه که این کسی که دارای چنین غیبی است قدیم است، نه حادث. چون اگر حادث بود این چنین نبود که بتواند نعم رو ادامه بدهد. مجرد نبود، غیبی هم که مجرد باشد نداشت. از اینجا پی میبره به قدم او. بعد قدم رو تحلیل میکنه. آیا قدم به معنی ابدیت یا قدم به معنی ازلیت یا قدم به معنی هر دو؟ متوجه میشه که قدم به معنی هر دو. این موجود قدیم هم ازلی است هم ابدی. پس از قدم او پی برد به ازلیت و ابدیت او. ازلیت اقتضا میکنه که موجود ازلی اول نداشته باشه و چیزی هم سابقه بر او نباشد. ابدیت هم اقتضا میکند که آخر نباشد، چیزی هم بعد از او نباشد، که او بشود اول و آخر. خب چنین موجودی معلومه شریک نداره. دو نفر نمیتونن طوری باشن که یکی سابق هیچ کدوم سابقه بر دیگری نباشند. یکیست که سابقه بر هم است، بقیه لاحق او هستند. از اینجا پی میبره به توحید خدا و تنزیه میکنه خدا را از زوال، تغییر. پس نتیجه این شد نور الهی او را به صفات راهنمایی میکنه، از صفتی به صفتی منتقل میشه و آخر سر به توحید خدا نائل میشه. حالا خود توحید هم که میدونه درجات داره، از توحید عامی شروع میشه تا توحید خاص الخاصی، که در توحید خاص الخاصی شخص به هیچ چی توجه نمی کنه جز به خدا، حتی به خودش، و به هیچ غیر دیگری توجه نداره، حتی به زینت فنایی که خدا بهش داده توجه نمی کنه، فقط تمام توجهش به خداست. همین یکی رو می داند و بقیه رو اصلا غافله. میشه توحید خاص الخاص. پس خداوند با نور خودش این شخص رو از اون مرحله پایین تا این مرحله عالی میرساند. این هم قول دیگر. و قیل ان الله نور السماوات والارض و هو نور النور. نور النور یعنی منور النور. این نورهای روشن رو روشن کرده، نه تنها روشن کرده بلکه نور نوره، یعنی موجد نور. نورم او ایجاد کرده و روشنیشم او ایجاد کرده، اما نه با جعل مرکب که اول وجودش دهد بعدا نورش دهد، بلکه با جعل وسیط که وجود او را افاضه کرده نور هم افاضه شده. یهدی من یشاء به نورهی الی قدرته و به قدرتهی الی غیبه. اینا رو توضیح دادم. و به غیبهی الی قدمه و قدمهی الی ازلهی و ابده و به هما، یعنی به این که خدا ازلی و ابدیست، راه نمایی کرده الی وحدانیته. لا اله الا هو.
بله.
قدیم مشتمل است بر ابدیت و ازلیت. قدیم است یعنی این دوتا رو داره، هم ازلیت داره هم ابدیت. عرض کردم از قدم به ازلیت و ابدیت پیمبره، نه از قدم فقط به ابدیت. ما قدم که میگیم یا به ازلیت، ما قدم که میگیم وقتی دقت نمی کنیم تقریبا به ازلیت پی میبریم، ولی اگه دقت کنیم هم ازلیت از توش در میاد هم ابدیت. پس قدم صفتی است که ازلیت و ابدیت خدا رو به ما افاده میکنه. قدم به من ظاهرش ازلیته، ابدیت نه. قدم ظاهرش ازلیته، ولی عرض کردم دقت کنیم ازلیات ابدیت از توش در میاد. و گفتیم این دوتا صفت که ازلیات ابدیته راهنمایی کنه به وحدانیت، چون ازلی قبل از خودش هیچی نیست، ابدی هم بعدش کسی نیست. خدا ازلی ابدی یعنی هو الاول و الاخر، و پس اول آخر باید یکی باشه نه دوتا، ولی یکی ثابت میشه یه لحاظ میشه. از اینجا پی میبریم به وحدانیت او، لا اله الا هو. بعد این وحدانیت هم عرض عریض داره، یعنی وقتی ما قائل به توحید میشیم از توحید عامی شروع میکنیم تا آخر، یزید و من یشا علمن به توحیدهی، علمن مفعول یزیده، به توحیده متعلق به علمه. خداوند به هر کس بخواهد علم اضافه میدهد، علم اضافه به توحیدش و تنزیهش. توحیدش یعنی اینکه واحد، تنزیهش یعنی تنزیه از شریک، و حتی بریم بالاتر یعنی تنزیه از غیر، به طوری که توحید بشه توحید خاص الخاصی. این خداست که علم توحید رو هی در انسان اضافه می کند تا انسان از مرتبه توحید عامی به توحید خاص الخاصی برسه. بله، توحید هم صفته، توحید هم صفته، یعنی از بالاخره خداوند همینطور داره از طریق نورش هدایت میکنه به اوصافش تا به این صفت توحید. توحید هم مراتبی داره، باز هدایت میکنه تا مرتبه عالی توحید. از صفات به ذات عرفا اجازه نمیدند. چرا؟ از اینکه از صفات ما خدا رو بشناسیم اجازه میدن، اما اینکه به ذات برسیم و ذات رو مشاهده کنیم اجازه نمیدن. ما خیلی هنر کنیم از طریق صفات بخوام خدا رو بشناسیم. و قیل ان الله خلق الارواح قبل الاجساد. اینه با این قائل توجه کن چی میگه. خدا خالق نور است، یک. خدا همه اشیا را با نور خودش مستضیء میکند، دو. این دوتا رو از آیه نور به دست میاره که هم خالق نوره هم از نورش بهرمند میکنه اشیا رو. اگه بخوام این دوتا صفت رو جمع کنیم، هم نور رو خلق میکند، هم بر این نور از نور خودش میتاباند تا روشنتر شود، منورتر شود. در این قول یکی از مصادیق نور مطرح شده و اون ارواحه. ارواح انسانی نورند، خداوند این نور رو میآفرینه. بعد این نور رو مستضیء میکنه، منورتر میکنه. این قائل میگه که خداوند ارواح رو آفرید نورن، ارواح رو آفرید نورن، یعنی به صورت یک نور آفرید قبل از اجساد، و این آفرینش به توسط صفاتش بود. با صفت نور ارواح آفرید، با صفات نور ارواح رو آفرید، یعنی منور و نور شد، خالق و نور شد. بعد خاطبها به نفسهی، به این ارواح خطاب کرد. در روایت آمده که خداوند بعد از اینکه عقل آفرید بهش خطاب کرد که جلو برو، عقب برو، بعدم فرمود از تو خلقی بهتر نیافریدن. بعد استضاءها به نور قدسه، با نور قدس و تجردش او رو منور کرد و ارواح شدن مجرد. این همه مال قبل الاجساده داریم بحث میکنیم، خلق الله الارواح قبل الاجساد، بعدن این ارواح رو تعلق داد به اجساد. اون وقتی که آفرید اینها عقل بودند، بعد که تعلقشون داشت شدن نفس. پس قبل الارواح، قبل الاجساد اینا رو آفرید، عقول بودند، بعدم خطابشون کرد که من خلقی بهتر از تو نیافریدم. بعدم از همین جریان و قولش الله نور السماوات خبر داد. این حرف این قائله، ان الله خلق الارواح قبل الاجساد، خلق الارواح رو نورن. که نورن میشه مفعول برای خلقه، خلق الارواح نورن. حالا قید قبل الاجساد رو هم توجه داشته باشید، چون آن چه ایشون توضیح میده مربوط به عقله و ارواح قبل از اینکه به ابدان تعلق بیرن عقل بودن، بعدن که تعلق گرفتن نفس شدن. به صفاته، به صفاته باش سببی است و متعلق به خلق است. خلق الارواح را به صفاته، داریم که خداوند اشیا رو با علمش آفرید، علمش هم یکی از صفاتش. یا خلق به صفاته یعنی با نورش آفرید، صفتش هم نور، نور هم صفتش، همه صفاتش نورند. پس به صفاته آفرید. ممکنه که مراد از به صفاته این نباشه که گفتم، البته این معنی خوبیه، بابای سببیه باشه و گفته شود که خداوند به سبب صفاتش اینا رو، ارواح رو خلق کرد. یعنی صفات در واقع خالق بودن یا وسیله خلق بودن، که بابای سببیه باشه و متعلق بشه به صفات، متعلق بشه به خلق. میتونید بارو بای به معنی معه بگیرید، یعنی خداوند ارواح رو همراه با صفات آفرید، به این معنا که ارواح همه مشتمل شدن بر صفات الهی و اونا رو همراه کرد با صفات خودش و جلوه‌ای و رقیقه‌ای از صفات خودش رو به اونها داد، به طوری که اونها متصف بشن به صفات او. و مظهر صفاتش بشن، صفات او رو ظاهر کنه. اینه من خوبی. بله؟ خلقه در اینجا یک مفعولی هم باشه تضمینش میکنیم معنی اوجده. خلق الله الارواح نورن، اگر هم نتونستید دو مفعولیش کنید نورن رو تمیز بگیرید، نتونستید نورن رو تمیز بگیرید، مشکلی نداره. من مفعول دوم گرفتم، نورن رو برای خلقه. حالا میگید نمیشه خلقه دو مفعولی باشه، به معنی اوجده هم نمیتونید بگیریدش، هیچ جور نمیتونید دو مفعولیش کنید، نورن تمیز بگیرید، حال بگیرید، نورن حال بگیرید، تمیزم نگیرید. بالاخره معنا همونیست که عرض کردم، خدا ارواح رو نور آفرید، حالا بفرمایید در حالی که نور بودن آفرید. و خاطبه ها به نفسهی، ضمیر خاطبه ها به ارواح برمیگرده. خاطبه ها به نفسهی یعنی خودش به اونها خطاب کرد، طبق اون چه در روایات آمده خطاب کرد که بکه او عاقب، بکه او سیب، من خلقی بهتر از تو خلق نکردم، از این خطابی که تو روایات آمده. و از تضاءها به نور قدسه، او رو روشن کرد، منور کرد به نور قدسش، یعنی نوری که تجردی است، و اونها هم شدن مجرد. نه اول مادی آفرید بر نور مجرد کرد، از اول با نور قدسش اونها رو مستضیح کرد که مجرد آفریده بشن. نه، استضاءها به نور قدسه معناش این نیست که ارواح مظلمه بودن بعدا اونها رو منور کرد، بلکه این از باب ضیق فمرکیه است، نه که اول چاه رو وسیع بکند بعدا تنگ کن، یعنی از اول وسیع بکند. اینجا هم همینطور، از اول اونها رو با نور قدسش منور کرد، نه اینکه اول اونها رو ظلمانی آفرید بعد منورشون کرد، چون ذات عقل نمیتونه ظلمانی باشه که بعدا منور بشه، اصلا این ذات رو از اول آفرید منورن. و اخبر انها، یعنی از این ارواح، به قولش که فرمود الله نور السماوات. خب ببینید در اینجا نور رو به چه معنا گرفته؟ نور رو به معنای منور گرفته. سماوات هم به معنای موجودات عالی قرار داده، یعنی ارواح. ارواح رو نسبت به اجساد سماوات گرفته و اجساد رو عرض قرار داده. پس خداوند ارواح رو آفرید، یعنی اینکه خداوند سماوات رو نورانی کرد، یعنی ارواح رو که در خلائق به منزله سماواتن نورانی کرد. ول ارزم پشتش داره، ولی این گوینده نیورده، چون وقتی خداوند ارواح رو به ابدان، که ارز کنایه از ابدانه، وقتی ارواح رو به ابدان نسبت داد و ارتباط داد، ابدان هم منور شدن. پس خدا نور یعنی منور سماوات و عرض هر دو بود، هم منور سماوات بود که ارواحند، هم منور عرض بود که ابدانند. لانه منور الارواح، اون هم به کمال نورهی. همه موجودات خدا نور داد، ولی ارواح رو به کمال نورش منور کرد، یعنی به نور کاملش منور کرد. بقیه موجودات با تنزلات فراوانتر آفریده شدن و نور رقیق‌تر گرفتن، ولی ارواح چون اولین تنزلات بودن، نور غلیظ گرفتن، به کمال نور خدا منور شدند. و قیل من خلقه الله من نوره، این من خلقه میشه مبتدا، ثم دو تا ثم پشتش عطف میشه بر مبتدا، فاذا تجلی الله میشه خبر. خداوند بعضی انسان‌ها رو از نورش خلق میکند، یعنی یک ظرفیت نورانی و یک قلب نورانی بهشون عطا میکنه، بعد اون نور مشتعل میشه، اون نوری که قلبشون با اون نور آفریده شده مشتعل میشه. انسان میدونید که در ابتدا در حدی از نوره، بعد با حرکت جوهری و تکاملی جلو میره، وقتی جلو رفت نورش تقویت میشه، وقتی این نور تقویت شد، این نور باعث میشه که این شخص در اون نور بسوزه، بسوزه و فانی بشه، و بعد خداوند او را اعاده میکند، یعنی از اون فنا در میاره بقایش میده، و این میره تو کبریا، ذات کبریایی اله، و فانی و باقی میماند به کبریایی الله. پس توجه کنید، ابتدا با نور میآفرینه، چون بالاخره نفسه، نفسم نورانیه، اونم تازه نفسی است با ظرفیت بالا که میتواند فانی فلاح شود. یه چنین نوری در ابتدا خلق میشه، بعد با حرکت کمالی این نور هی مشتعل میشه، مشتعل میشه، شخص در این نور میسوزه و فانی میشه. بعدن خدا دو مرتبه او را اعاده می کند، یعنی از فنا در میاره و به بقا مزینش میکنه، او باقی میشه به بقای الله، تا حالا باقی بود به ابقای الله، حالا باقی میشه به بقای الله، و در اکبر کبریاییش قرارش میدهد. چنین شخصی دیگه اگر خدا برش تجلی کند نمیسوزد. چرا؟ چون تو نور رفته دیگه، انس داره با نور، اصلا خودش شده نور، دیگه سوختنی در کار نیست. یعنی چنان قوتی پیدا می کند که بر اثر تجلی مثل کوه حضرت موسی نمیشه. خدا بر کوه تجلی کرد، مندک شد، این قلبش از کوه استوارتر میشه به طوری که تجلی خدا رو دریافت میکنه. در وقتی که وحی مستقیم بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر مثل کوه مندک نمیشدند. اگرچه تلاش زیادی داشتن، عرق میکردن، فشار برشون میامد، ولی اونطور نبود که مثل کوه متلاشی بشند. اما اگر اون تجلی که بر پیغمبر میشد اگر بر موجودات دیگه میشد، تحمل نمیکردند. علت این بود که پیغمبر این دوره رو گذرونده بودن، خلق الله من نوره ثم احرق به نوره تا آخر. قیل من خلقه الله من نوره ثم احرق به نوره، یعنی احرقه به نوره ثم اعاده، دوباره برش گردونه، یعنی فانی شد حالا باقی قرارش بده. ثم اعاده فی اکبر کبریائه، چنین شخصی که این مراحل براش طی شده، فاذا تجلا له لم یحترق. لأنه، یعنی این ضمیر به هم گده به من، لأن چنین شخصی هو نورون، شده نور، نورم که نورو نمیسوزونه، تجلی یعنی نور، این نور تجلی نور باعث نمیشه که این نور از من بره. اونم نوریست که نور معمولی نیست، نوریست که این ست خصوصیت دارد، من نور، علا نور، فی نور، هم از نور خداوند صادر شده، هم علا نوره، رفته تو اکبر کبریایی و باقی مونده به بقا الله، پس علا نوره، هم فی نوره، یعنی غرق شده. چنین موجودی نور کامله و تجلی هم که یه نوع نور پاشیدنه او رو نمیسوزونه. خب معانی نور تا اینجا تموم شد. این آخرین معنا هم که کردیم، توجه کردید نور رو طوری معنا کرد که اختصاص به بعض اهل سماوات و ارض داشته باشه، همه رو شامل نشه. بحث نور تمام شد، حالا باید ببینیم مراد از سماوات و ارضی که مضاف الیه نورن چیست. انشاءالله جلسه آینده.